فراموش نکنیم با شکر
اینجا پرستاران
آقای میرزعلی تصویر بردار باشگاه خبرنگاران جوان هستن. آقا سلام، خسته نباشید.
سلام ارادت.
توضیح میدین چجوری شده کارتون الان با اومدن کرونا؟
در لحظه احتمال داره اتفاق خاصی بیفته یا آمار جدیدی بیاد، باید آماده باشیم. حضورمون اینجا خیلی پررنگ تره.
من اینجا هستم، همکارای دیگه ما هم از طریق مراجعه به مراکز درمانی سطح شهر تلاش دارن که در این مورد این بیماری در واقع اطلاع رسانی بکنن به مردم.
مهمترین وظیفه‌ای که ما خبرنگارا توی این بحران ها داریم اینه که حتما خون سردیمون رو حفظ کنیم، به خودمون کاملا مسلط باشیم.
الان که ساعت تقریبا یه رو به 8 شبه، کارمون خیلی سنگین شده.
کار خبرنگارا زمان و مکان مشخص و ثابت نداره، در هر موقعیتی کار انجام میشه.
این یکی از بیماره کرونا مثبته که من کلا نزدیکش شدم. یه سایت باشگاه خبرنگارا، گروه علمی پزشکی که تمام راه‌های پیشگیری از ابتلا به کرونا و اینکه افرادی که تو خونه خود قرنطینگی میکنن چجوری باید باشون برخورد بکنیم.
هر کدوم از بخش‌های مختلف شهر گزارش میگیرن، میان اینجا ما تدوینش انجام میدیم.
ان شاءالله که یه روزی بزنیم که کرونا کلا ریشه کن شده، خیال همه راحت.
محال تازه دنیا کسی جوری که من هر ثانیه بردم برای تو بمیره، محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره.
این صدای تنها بخشی از کسانی بود که هر روز در تلویزیون اخبار و اوضاع و احوال کشور رو به شما میرسوندن. و از اونجایی که هیچ جا خونه خود آدم نمیشه، برگردیم به رادیو. خاصیت رادیو جوریه که شما توی خونه هر کاری که داشته باشید تنها نیستید، یکی هست که برای شما حرف بزنه، موسیقی پخش کنه و شما رو دعوت کنه به فکر کردن در مورد موضوعات مختلف. اون یه نفر که شما هیچ وقت نمیبینیدش رادیوه، ولی خیلی گرم و صمیمی کنار شماست و میتونه کاری کنه که تو روزای قرنطینه از همه چیز با خبر باشید، اونم در حالی که دارید به کارای خونه میرسید. چی از این بهتر؟ خوبه که حالا از قرنطینه ها نهایت استفاده رو ببریم که دانشمندان سخت در تلاشن تا واکسن کرونا رو برسونن به دست مردم جهان. بازم میرسه اون روزا که وقت سرخاروندن نداشته باشیم. خیلی زود صبح میشه این شبا.
بله، ما در بسته پیشدادی رادیو جوان در کنار شما هستیم و از شما پرسیدیم که یه جمله بامزه به کرونا بگیر که یه ذره خجالت بکشه، یه حالی هم ازش بگیریم، حال خودمون و اطرافیانمون هم خوب بشه. سامانه پیمکی ما 3881 و شماره تماس ما 2265-2104. فرهاد اسماعیلی از سومه سرا گفته که ای کرونا، به من میگن فرهاد کوه کن، تو که برام عددی نیستی، چنان تو رو زیر کوه دفن کنم که از جات بلند نشی، پس گورتو گم کن. حامد از سیجان گفته که بریم براش زن بگیریم شاید عاقل بشه، اگه قبول کرد من براش یه مورد خوب سراغ دارم. آقا کجا میدونی کرونا مرده؟ ای نامرد. اما علی دارایی از وردآورد گفته با سلام خدا قوت، من میخوام به کرونا هیچی نگم، فقط بهش اخم بکنم ببینم خودش از رو میره حالیش میشه که دیگه باید بره دست از سر ما برداره یا نه. اما محمد رضا احسانی از گنبد کاووس که یه کوچولوم عصبانیه گفته که آمدی جانم به قربانت، ولی چرا گورت گم نمی کنی؟ اما رحیم اکبری از همدان گفته کرونا برو که جز جیگر بگیری دیگه، بسه نمیخواد دیگه، مهمون ناخوندم اینقدر رودار میشه آخه. شما همراه بسته پیشنهادی رادیو جوان هست.
یه بسته پیشنهادی به درخواست خودمون و خودشون.
برای شنیدن این بسته پیشنهادی رادیوی خودتون رو روی موج اف ام ردیف 88 تنظیم کنید.
اینم یه بسته پیشنهادی. کجا میریم بابا؟ به جان خودم من تازه تست دادم.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. بسته پیشنهاد آخرمون رو هم می‌خوایم با هم دیگه بشنویم از زبان آقای دکتر مجید سلطانپور که از متخصصین طب ایرانی هستن.
خب آقا سینا جانب. رسیدیم به بسته پیشنهادی آخرمون که در مورد کسانیه که بیماری کرونا رو پشت سر گذاشتن ولی از علائم ضعف یا بعضی عوارض بیماری کرونا هنوز شاکی هستن،
یعنی جون ندارن به اصطلاح.
من بهشون تبریک میگم که یه مرحله قول مرحله اول رد کردن. بله. و از این مرحله گذشتن. حقیقتش اینه که جواب پرسش شما چی به کرونا بگیم، من به عزیزان توصیه میکنم با کرونا کنار بیای هر چه زودتر. بعضیا هرس میخونن آقا واکسن کی میاد، ما تا کی باید قرنطینه باشیم، چقدر این شرایط طول میکشه، تا کی باید ماسک بزنیم، تا کی باید رعایت کنیم، خسته شدیم. حقیقتش اینه خود این باعث یه انرژی منفی و یک ضعف سیستم ایمنی میشه، یه نارضایتی ایجاد میکنه. هر چقدر زودتر قبولش کنیم، کنارش باش، کنار بیایم، زندگی کنیم، بپذیریمش، کم 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 رنگ میشه. هر چقدر باش بجنگیم، مخالفت کنیم، این بدتر میشه. اما برای کسایی که دچار ضعف و بیحالی یا علائم دیگه عوارض کرونا شدن بگم که اولا که اصرار نداشته باشید که حجم زیادی از غذا رو تو همون اول اوایل بخورید. این که بی اشتها باشن طبیعیه، بعضی البته اشتهای خیلی زیادی پیدا میکنن. بله. بر حسب اونم تفاوت‌های مزاجی افراد. من توصیه مهمم اینه یک، حجم غذا رو کم کنید، تعداد وعده‌های غذایی رو زیاد کنید، به خصوص کسایی که در اثر بیماری کرونا وزن کم کردن. این یه توصیه و یه راهکار بسیار استراتژیکه. حجم غذا رو کم کنید که به دستگاه گوارشی که تحت فشار بوده یا قوت بدن گرفته شده، هنوز گوارش کاملا قوی نیست، حجم زیادی از غذا رو یه دفعه وارد
کنید. غذای سبک بخورن.
به این کار میگن تفریق غذا. غذای سبک و مقوی.
و مثل چی دکتر؟ یه سه چهار تا.
مثل عصاره گوشت. عصاره گوشت اونجا گفتیم نخورن، اینجا میگیم اتفاقا عصاره گوشت
همون آب گوشت دیگه.
همون آب گوشت یا آب جوجه یا آب مثلا گوشت‌های مختلف مثل گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گوشت کبش، گوشت جوجه، اینا همشون خوبه.
خوبه خوب. پس آقا به جای 3 وعده 6 وعده مثلا در طول روز خوب.
حجم وعده رو کم کنم. فقط نکتهش اینه بین وعده‌های غذایی حداقل 3 ساعت فاصله بذارن. از غذاهایی که انرژی رو سریع بالا میبره مثل شیره انگور. شیره انگور مثلا میتونن هر 6 ساعت یه قاشق مرباخوری یا 2 قاشق مرباخوری با یه فنجون آب میل کنن. یا میتونیم از شربت جلاب، یادت شربت جلاب اون سری توصیه
داده ما سینیا؟ مگه میشه گدم بره؟
فوق‌العاده است. شربت گلاب رو سری من اشاره کنم، 300 گرم نبات، 1 لیتر گلاب با هم میجوشوننش، کفگیری میکنن، وقتی به قوام شربت اومد 1 گرم یا نیم مثقال زعفرون سایده یا دم کرده بهش اضافه میشه.
اصلا میخواد؟
اصل نه، این میتونیم به جای نبات از اصل برای شیرینیش. اگه مزاج سرده اصل بهتره. درست شد؟
درست.
یا میتونیم از فالوده سیب، این سیب که مفرح بود، شادیاور بود، نشاطاور بود، اون اینم برنامه قبلی گفتیم، میتونیم از عسل استفاده کنیم. شربت عسل یکی از موارد بسیار خوب برای افزایش قواست. ما میتونیم یه لیوان آب با یه قاشق غذاخوری عسل مخلوط کنیم، فرد بخوره برای تقویت.
به همین سادگی.
یا یه لیوان آب اگه بخوایم تقویتش رو بیشتر کنیم، ضمن اینکه مثلا ممکنه فرد یه زنم هنوز تلخی دهنش مونده باشه، یه لیوان آب، یه قاشق غذاخوری عسل، یه قاشق غذاخوری لیمو ترش تازه. میتونیم به جای لیمو ترش تازه آب نارنج هم استفاده کنیم. آب نارنج هم جزو مقویات خیلی عالیه.
آره. خب الان نارنج هست؟
میتونیم از
آره هست. اصلا فصلشه انگار. آره. و ولی گفتید آب لیمو هم میتونه استفاده. بله. از این لیمو سنگی ها هست الان.
بله، هر دو تاش هست. هم لیمو کوچیک هست، هم لیمو سنگی هست. میتونیم این فرمولو قوی تر کنیم. میتونیم آب و عسل و آب نارنج یا لیمو ترش و گلاب هم اضافه کنیم. گلاب محصول فوق‌العاده شهرستان کاشانه و یکی از محصولات که ما ایرانی‌ها بهش افتخار می‌کنیم. گلاب ایران یکی از بهترین گلاب‌های دنیاست.
دکتر بگو منم از افتخارات کاشان هستم.
درود بر کاشانی‌های خونگرم و مهربون. خب بعد می‌تونیم این فرمول رو قوی‌تر کنیم، یعنی به این شربت عسلی که گفتیم بله. دم کرده زعفرون هم اضافه کنیم، فوق‌العاده میشه. استفاده از مواد مغذی مثل عناب، مثلا در بین وعده‌های غذایی میتونن به عنوان میوه از عناب استفاده کنن، میتونن از شیره بادام مثلا یه 10 تا بادومو بخیسونن، پوستشو بکنن، آسیاب درسته. کنن بله. یه لیوان آب اضافه کنن، یه مقدار عسل اضافه کنن، یه نوشیدنی فوق‌العاده مفرح و انرژیزاست. و کلن توصیه‌م اینه که از غذاهایی که میدونن سر معده‌شون میمونه و هاضمه‌شون باهاشون مشکل پیدا میکنه، به خصوص آقا سینا، از غذاهای نفاخ پرهیز کنن.
بله.
از حبوباتی که هضمشون سنگینه پرهیز کنن و امیدشون به خدا باشه و سعی نکنن روزهای اول ورزش کنن، استراحت کنن. این قوا کم کم باید برگرده.
عجل نکنن. آقای دکتر سلطان‌پور خیلی ممنونم از حضور شما. انشالله بازم بتونیم از محضر شما استفاده بکنیم در بسته پیشتاندی رادیو جوان. از شما خدافظی میکنم. خیلی ممنونم که شما هم با ما همراه بودین. ما در شبهای آینده هم در کنار شما خواهیم بود، حوالی ساعت 9 شب تا 9:45 دقیقه تا فردا شب. همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهد.
هوا تو دارم.
توی شرایط فوق‌العاده،
توی این روزای تعطیل،
هوا تو دارم.
پویش هوا تو دارم. دوست عزیز،
همسایه،
هموطن،
هوا تو دارم.
هشتگ رادیو جوان، هشتگ هوا تو دارم.
کاری از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
88 مگاهرتز. هشتگ هوا تو دارم. پویش هوا تو دارم.
حالا که بیشتر خونه هستین؟
هوا تو دارم. هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
پویش
هوا تو دارم.
موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هشتگ هوا تو دارم. هشتگ رادیو جوان. هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
بابا همراه باشید با
هشتگ رادیو جوان. هوا تو دارم.
هشتگ
هوا تو دارم.
زیر صفر.
گروه سیاسی شبکه رادیویی جوان.
ترور دکتر محسن فخریزاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور، با واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای گسترده‌ای همراه بوده است. در زیر صفر به تحلیل و بررسی خط تبلیغی این رسانه‌ها در انعکاس این رویداد مهم خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان همراهی بفرمایید. بیشتر رسانه‌های فارسی زبان بیگانه پس از انتشار خبرهای اولیه مربوط به ترور دکتر فخری‌زاده به سراغ تحلیل و گمانه‌زنی درباره منشأ این اقدام تروریستی رفتند. کارشناس بی بی سی اذعان می‌کند یک سیستم یا دولت خارجی پشت ترور قرار داشته است.
اون چیزی که تا الان میشه گفت با طبق نشانه‌ها این یک پروژه اطلاعاتی بسیار قوی و یک کار وسیعی صورت گرفته بوده. حجم تجهیزاتی که در این عملیات به کار رفته نشون میده که حداقل اون چیزی تا الان میتونیم بگیم که یک سیستم اطلاعاتی متکی به یک دولت قوی باید پشت این داستان باشه.
از نکات قابل تأمل در نحوه انعکاس خبر ترور شهید فخری‌زاده در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه این بود که آنها با شتاب معناداری به گمانه‌زنی درباره ابعاد این حادثه پرداختند که وجه مشترک همه آنها معطوف به مداخله یک دولت خارجی در این اقدام تروریستی بود. پرسش و پاسخ مجری و کارشناس شبکه من و تو را در این زمینه بشنوید.
آقای طاهری، خوش اومدید. ترور چنین آدم مهمی در جمهوری اسلامی هزینه‌اش دقیقاً برای حکومت چه هست؟
به هر حال می‌دونید این یک اقدام نظامی است بر اساس قوانین بین المللی یا کازوس بلی، یعنی یک اقدامی که میتونه منجر به جنگ بشه، برای اینکه شخصیتی که ترور شده در سطح بالای مقامات جمهوری اسلامی قرار داشته و در موقع ترور اونطوری که تا حالا میدونیم زیر حمایت سپاه پاسداران بوده، بنابراین یک عملیات نظامی بوده از طرف یک قدرت خارجی و در این صورت میشه اقدام جنگی تلقیش کرد.
هرچه از زمان وقوع این اقدام تروریستی گذشت، محافل رسانه بیگانه نیز جهتگیری مشخصتری در قبال این حادثه اتخاذ کردند. رادیو فردا با پخش اظهارات نتانیاهو درباره دکتر محسن فخری‌زاده آدرس روشنتری از عوامل پشت صحنه سناریوی این ترور ارائه می‌دهد.
تا آوریل 2018 و پیش از نشست مطبوعاتی معروف بنیامین نتانیاهو کمتر کسی او را می‌شناخت. نخست وزیر اسرائیل همانجا از محسن فخری‌زاده نام برد و تأکید کرد این نام را به یاد داشته باشید.
This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh.
کارشناسان رسانه‌ای نکته قابل تأمل رسانه‌های بیگانه را معرفی بدون واهمه اسرائیل به عنوان مظنون اصلی این اقدام تروریستی دانستند که این موضع نه از جهت بی‌طرفی این رسانه‌ها بلکه تلاش آنها برای بالا بردن تنش‌ها از طریق سناریو سازی‌های تقابلی ارزیابی گردید. ایران اینترنشنال و تعقیب این خط خبری.
اولمرت حرف جالبی هم در اونجا زد، گفت که فخری‌زاده هیچ وقت مسئولیت نداشته و در آینده هم مسئولیت نخواهد داشت. گزارش‌هایی بوده از اینکه در واقع شاید اسرائیل حتی قصد داشته که پیشتر 10 سال پیش شاید حتی فخری‌زاده رو زمانی که دیگر در واقع مقامات اتمی ایران کشته شدن بکشه، اما به دلایلی اهود اولمرت به در واقع به حرف مقامات امنیتی اسرائیل که مخالف این موضوع بودن گوش داده و این موضوع در اون زمان نیفتاده.
در شرایطی که در موارد مشابه گذشته رسانه‌های بیگانه در اقدامات تروریستی منتسب به آمریکا و اسرائیل تا مدت‌های مدید از بیان حقایق تفره می‌رفتند، این بار به نظر می‌رسد از معرفی سریع عاملان این ترور ابایی ندارند. سناریوی جهت‌دار برای دامن زدن به واکنش‌های شتاب‌زده‌ای که بر پایه برخی تحلیل‌ها وقوع آن به زمان و مکان مناسبی نیاز دارد. بشنوید از صدای آمریکا در این زمینه.
باز نشر یک توییت که رئیس جمهوری آمریکا انجام داده، آقای ترامپ ساعتی پیش در توییتر خودش توییت یکی از روزنامه‌نگاران به نام اسرائیلی رو باز نشر کرد، روزنامه‌نگاری به نام یوسی ملمان، که در اون توییت به بحث به کشته شدن آقای فخری‌زاده اشاره شده بود و آقای ترامپ هم توییت انگلیسی زبان این فرد و هم توییت او به زبان عبری رو منتشر کرد. این میشه گفت تا اینجا روشن‌ترین واکنشی بوده که ما از یک مقام آمریکایی از رئیس جمهوری شاهد بودیم.
بینندگان عزیز یورونیوز.
صفحه دو آخر هفته خوش آمدید.
و این چشم انداز بامدادی است در سن.
صدای آمریکا 365 است و اینک
این شب صفحه آخر اختصاص دارد به صدای
سیاست خبری و تبلیغاتی محافل بیگانه در موارد مشابه جفسازی و الغای ناامنی در ایران است، در شرایطی که واقع امر بیانگر شکست های پی در پی پرونده های ترور دستگاه های جاسوسی غربی و صهیونیستی در ایران بوده و با تعمیم یک اقدام کور نمیتوان فرضیه ای مهم را در این زمینه مطرح کرد.
چقدر فکر میکنید که واقعا اون اشراف اطلاعاتی که بارها در مورد صحبت میشد حالا با این ترور باز هم زیر علامت سوال رفته باشه؟
به هر حال به رغم سناریوهای سیاسی و تبلیغی مختلفی که رسانه‌های بیگانه به گمان زنی‌های متعدد در خصوص عوامل پشت پرده این اقدام تروریستی دست زدند، همین رسانه‌ها در معرفی شخصیت دکتر فخری‌زاده نتوانستند کمترین خدشه‌ای به جایگاه رفیع علمی و تخصصی آن شهید وارد کنند. از آن کارشناس شبکه من و تو به این موضوع.
بله، ایشون تا اونجایی بیدین شخص ناشناسی نبود، تا اونجایی که میشه زندگیش رو تعریف کرد یک شخصی بود که از نظر علمی یه پرستیجی داشت در میان دانشمندان فیزیک اتمی ایرانی، همه قبولش داشتن و چون به جنای خاصی هم وابسته نبود میتونست فراجناهی عمل بکنه. البته سفرهایی هم به کشورهای مختلف کرده بود قبل از جریان تحریم‌های اخیر، تماسایی با دانشمندان فیزیک اتمی جهانی داشت و به طور کلی میشه گفت یک هستی بسیار مهمی بود در مجموعه صنایع اتمی ایران.
موضع انفعالی اروپایی‌ها در قبال اقدام تروریستی اخیر سمت و سوی فکری و سیاسی عاملان و حامیان این اقدام تروریستی را بیشتر نمایان کرده. تفریع اروپایی از محکومیت یک اقدام تروریستی برنامه ریزی شده قبل از هر چیزی استانداردهای دوگانه آنها را در قبال مسئله تروریسم ثابت کرد، تا آنها نیز مانند آمریکایی‌ها شریک جرم محافل تروریستی همسو با خود قلمداد شوند. شبکه بی بی سی و موضع غربی‌ها در این زمینه.
اروپایی‌ها من گمان نمی‌کنم که در این داستان ناراحت، غمگین یا ابراز تأسف کنند، همونجوری که در ترور آقای سلیمانی اظهار نظری از همین دست نکردند.
آنچه مسلم است محافل رسانه‌ای و سیاسی بیگانه همسو با سناریوهای طراحی شده در قضیه ترور دکتر فخری‌زاده کوشیدند تا با پیشبرد سناریوی چند محوری خود به تضعیف موقعیت ایران بپردازند، اما در عمل این خود آنها بودند که در دامی که خود گسترده بودند افتادند و به عنوان پیاده نظام تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل معرفی شدند.
بیدار لبخند رو لبای مردم بیاره، سختی کارش روی عشقش تأثیر نداره، ما هم دلیم و میشه آسون سختی برامون، تاریکی با نور خدا رد میشه دوباره.
به پاس زحمات کادر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با ویروس کرونا در تک تک شهرهای این سرزمین، هم صدا و هم دل میگیم خدا قوت. خدا قوتی جانانه از شبکه رادیوی جوان تقدیم شما جهادگران و قهرمانان بی ادعا. خدا قوت.
با لباس رسم و خدمت قصه خود بارون رحمت، آدم میمونه واسه مردم تسجون بزشیم.
رادیو جوان، خدا قوت.
رد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی، توی فرشته رو زمینی که تو قلب این مردم نشستی.
ساعت 10 و 16، خدا قوت.
رد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی، کارای خوبی که باهاشون راهو به رو تاریکی بسی.
دوستان گرامی، ساعت 22 رو اعلام میکنم از ایران تهران شبکه جوان. سلام و شب بخیر میگم به همه شما مردم خوب ایران. خیلی متشکرم از این که به ما منت میذارید رادیوتون روشنه و شنونده مجموعه برنامه های شبکه جوان هستید. من ابوالفضل اینالو هستم، گوینده پخش. به اتفاق مصطفی قهرودیان صدابردار و جناب سید احمد سید عبداللهی تهیه کننده پخش، تا ساعت 6 بامداد با مجموعه ای از برنامه ها همراه شما هستیم و امیدواریم به همراهیتون. بریم به سراغ ویژه برنامه یکی بود یکی نبود به تهیه کنندگی دوست عزیزم مشتبه حسنی و با اجرای سرکار خانم فاطمی عباسی، تقدیم به همه شما مردم خوب ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من میخوام براتون یه قصه بگم. یکی بود یکی نه. یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و قوز، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. همه نگران شدن.
یکی بود یکی نبود، قصه زندگی، روزگار جوونی، جوونای درجه یک، شبای رنگی.
پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ. قرعه به نام جمع افتاد.
یکی بود
یکی نبود.
این داستان بر اساس واقعیت است. همه ی اسامی واقعی است.
یکی بود یکی نبود.
به نام کسی که همه قصه ها و نام ها با نام نامی او شروع میشه. 9/9/99، تاریخی که در این روزها خیلی چشمشون دنبالش بود و میگفتن که در آخرین پاییز قرن این رونترین تاریخه و ما در چنین شبی همراه شما هستیم با یک قصه تازه و جدید. این آخرین پاییز قرنه که کنار شما این با قصه هاش. یکی بود یکی نبود. یکی نبود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به روی ماه همه شمایی که دل سپردین